باشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه افراد را در رابطه با حمله انتحاری علیه کارمندان تلویزیون طلوع بازداشت کرده است. یک نشست غیر رسمی پیرامون صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می شود و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، ریاست امنیت ملی از دستگیری گروه دخیل در حمله انتحاری بر کارمندان تلویزیون طلوع خبر داده است. یک گروه انشعابی طالبان تهدید کرده که مکاتب بیشتر را در سرتاسر پاکستان هدف قرار خواهد داد. و رئیس جمهور تاجیکستان در تلاش ایجاد یک سلسله ریاست جمهوری است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که ریاست امنیت ملی از دستگیری گروه تروریستی 8 نفری شبکه حقانی در پیوند به حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون طلوع خبر میدهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که این افراد در نتیجه یک عملیات خاص از قریه حسین خیل ولسوالی بگرامی شهر کابل دستگیر شدند. در اعلامیه آمده است که این گروه حمله انتحاری روز چهارشنبه را طراحی و اجرا کرده است. خبرنامه افزوده که حمله بزدلانه طالبان بالای افراد ملکی و بیگناه بزرگترین نشانه ضعف آنهاست. طالبان مسئولیت حمله انتحاری چهارشنبه بر مینیبس حامل کارمندان تلویزیون طلوع را به عهده گرفتند که در نتیجه آن 7 کارمند این رسانه خصوصی کشته و حداقل 25 تن دیگر زخمی شدند. در این حال رئیس جمهور افغانستان گفته است حمله اخیر بر کارمندان رسانه خصوصی طلوع در کابل نه تنها حمله بر ژورنالیستان بلکه حمله بر قانون اساسی افغانستان است. محمد اشرف غنی که اکنون برای اشتراک در اجلاس اقتصادی جهان در سوئیس است، در یک پیام ویدیویی گفت:
شهادت دردناک جورنست های طلوع را به خانواده هایشون، نهاد طلوع، تمام جورنست های افغانستان و همه وطنداران عزیز تسلی می دهیم.
رئیس جمهور غنی در پیام ویدیویی خود افزود آزادی بیان قابل معامله نیست و باید به آن ارج گذاشته شود. پیش از این ریاست جمهوری و نیز نهادهای حامی خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان این حمله را محکوم کردند و به اساس یک خبر دیگر، اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نیز این حمله را تقبیح کرده است. یک گروه انشعابی طالبان تهدید کرده که مکاتب بیشتر را در سرتاسر پاکستان هدف قرار خواهد داد. همین گروه مسئولیت حمله بر پوانتون باچاخان را نیز به عهده گرفته است. خلیفه عمر منصور، رهبر گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان، در یک پیام ویدیویی گفته است مکاتب به این دلیل هدف قرار خواهند گرفت که به گفته او افراد را که قانون خدا را به چالش میکشند پرورش میدهد. در حمله صبح چهارشنبه بر پوانتون 400 در پشاور 21 تن که بسیاریشان محصل بودند کشته شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اعضای پارلمان تاجیکستان تعدیلات را در قانون اساسی این کشور تصویب کردند که به اساس آن امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور می تواند یک سلسله ریاست جمهوری را ایجاد کند. به اساس این تعدیلات، رحمان 63 ساله می تواند خودش را به طور نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند. رحمان از سال 1992 میلادی به این طرف تاجیکستان را رهبری کرده است. بر علاوه به اساس این تعدیلات، سن رئیس جمهور را از 35 سال به 30 سال تقلیل یافته است. این تغییر رستم امام علی، پسر بزرگ رئیس جمهور رحمان، را قادر می سازد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی در 33 سالگی اشتراک کند. این تعدیلات پس از تصویب توسط محکمه قانون اساسی و همه پرسی ملی به اجرا گذاشته خواهد شد. همه پرسی هنوز اعلان نشده است. ژاپن تحریم‌های وضع شده بر ایران را امروز لغو کرد. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که سازمان ملل متحد تایید کرد که ایران پس از توافق هسته‌ای با کشورهای نیرومند جهان تعهداتش را عملی کرده است. تحریم‌های وضع شده ژاپن بالای ایران ممنوعیت از سرمایه‌گذاری‌های جدید در سکتور نفت و گاز ایران را در بر می‌گیرد. کوریای شمالی میگوید یک محصل از ایالات متحده را به اتهام اقدام علیه این کشور دستگیر کرده است. نام این محصل فردریک اوتو وارنبر از پوانتون ویرجینیا گفته شده است. به اساس یک اعلامیه رسمی کوریای شمالی، او به متزلزل ساختن بنیاد وحدت کوریای شمالی به دستور حکومت ایالات متحده متهم شده است. دستگیری این محصل در زمان صورت می‌گیرد که پس از آزمایش جدید سلاح هسته‌ای از سوی پیونگ‌یانگ تنش ها افزایش یافته است. کره شمالی در اوایل ماه جنوری چهارمین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را انجام داد و پلیس سومالیا می‌گوید اسلام‌گراهای تندرو دیروز در بمب‌گذاری که با حمله مسلحانه همراه بود 19 تن را کشتند. این حمله در یک رستوران ساحلی در موگادیشو پایتخت سومالیا رخ داده است. گروه شباب که وابسته به القاعده است مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که ریاست امنیت ملی افغانستان یک گروه افراد را در ارتباط به حمله انتحاری علیه کارمندان تلویزیون طلوع بازداشت کرده است. گفتگوهای غیر رسمی پیرامون صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می شود. یک تن از اشتراک کنندگان این گفتگوها می گوید
موضوع عمده ای است که چطور می تانیم که اعتماد در بین طرف های درگیر داشته باشیم و زمینه اعتماد سازی را به وجود بیاریم.
شورای ثبات و حراست افغانستان می گوید آیا حکومت توانسته عوامل دوام جنگ را در این کشور رفع نماید؟ یک عضو این شورا گفت
عوامل که سبب جنگ شده تا چند اندازه منتفی شده؟ آیا او جنرال ها و او قدرتمند ها اشباع شده؟
وزارت دفاع افغانستان از تصمیم امریکا که می خواهد قوایش در جنگ علیه داعش در افغانستان سهم بگیرد استقبال کرد. یک مقام این وزارت گفت
اگر قلبن بخواهی که ریشه های داعش را در افغانستان محو و نابود بسازد و جهان را آرام بسازد، اینا می توانه در نطفه اونا را سرکوب بکنه.
و اعضای مجلس سنای امریکا می خواهند به سوال ها در مورد 100 میلیون دلاری که وزارت دفاع این کشور در افغانستان بیهوده مصرف کرده است پاسخ پیدا کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 8 تروریست را در پیوند به حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون طلوع دستگیر کرده است. در خبرنامه این اداره آمده که بازداشت شده ها اعضای شبکه حقانی اند و از ولسوالی بگرامی کابل دستگیر شدند. در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه پنجشنبه اش حمله انتحاری بر کارمندان تلویزیون طلوع را یک جنایت وحشیانه خواند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه تروریستی 8 نفری شبکه حقانی در پیوند به حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون طلوع خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است 8 تن در نتیجه یک عملیات خاص از قریه حسین خیل ولسوالی بگرامی کابل دستگیر شدند. در اعلامیه همچنان آمده که این گروه حمله انتحاری روز چهارشنبه را طراحی و اجرا کرده است. خبرنامه افزوده که حمله بزدلانه طالبان بالای افراد ملکی و بیگناه بزرگترین نشانه ضعف آنهاست. در نیویورک هم شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز چهارشنبه بر کارمندان تلویزیون طلوع را در کابل شدیداً نکوهش کرد. در این رویداد 7 تن از کارمندان این رسانه جان دادند و 26 تن دیگر زخم برداشتند. یکی از زخمی ها سپس در شفاخانه جان داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس روز پنجشنبه اش این حمله طالبان را جنایت وحشیانه عنوان کرد. به گفته این شورا گروه طالبان نه تنها غیر نظامیان را هدف قرار داده بلکه بر حق آزادی بیان تمامی افغانها حمله کرده است. شورای امنیت خواسته تا کسانی که در این حمله دست داشتند به پنجه قانون سپرده شوند. این شورا از تهدیدهای عناصر حامی طالبان، القاعده و گروه داعش به افغانها و نیروهای امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در 15 سال گذشته در افغانستان که آزادی بیان و رسانه ها پیشرفت زیاد داشته، ده ها شبکه تلویزیونی، صدها شبکه رادیویی و همچنان صدها روزنامه در افغانستان به فعالیت ادامه دادند. بر اساس یک سروی که گروه مشورتی موسوم به التای انجام داده، 75 شبکه تلویزیونی و 175 رادیو در افغانستان فعالیت دارند. در زمان حاکمیت طالبان تا سال 2001 میلادی، تنها رادیو شریعت فعالیت داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزد که تروریسم تحت هر نام بدون توجه به انگیزه آن یک جنایت بوده و غیر قابل توجیه است. به گفته اعضای شورای امنیت، تروریسم نباید به هیچ دین، ملت، مدنیت و یا قوم ارتباط داده شود. پس از شورای امنیت، رئیس جمهور غنی از سوئیس پیام داد که رویداد تروریستی بر کارمندان تلویزیون تلو را محکوم می‌کند. به گفته آقای غنی، این حمله نه تنها حمله بر ژورنالستان، بلکه حمله بر قانون اساسی افغانستان است. او به تلویزیون تلو و مردم افغانستان تسلیت گفت و حمله را بزدلانه خواند.
من یقین دارم که حوادث دردناک مثل این حمله خائنانه همه ما را زیادتر متوجه وحدت ملی، متوجه دفاع ارزش‌های اسلامی و ملی ما میکنه و تعهد ما را محکمتر می سازه و همه ما را متوجه می سازه که دشمنای از این وطن از هیچ چیز و از هیچ عالی مذبوانه صرف نظر نخواد کردن.
رئیس جمهور غنی در پیام ویدیویش همچنان افزود آزادی بیان قابل معامله نیست و باید به آن ارج گذاشته شود. پیش از این هم ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و نیز نهادهای حامی خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان این حمله را بر کارمندان تلویزیون تلو محکوم کرده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نشست غیر رسمی پیرامون صلح افغانستان فردا از سوی مؤسسه پگواش در قطر برگزار خواهد شد. با آنکه نمایندگان رسمی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهند کرد، اما انتظار می رود که تعداد زیادی از افغانها از آدرس شخصی خود در آن شرکت کنند. گروه طالبان نیز اشتراک برخی از نمایندگان این گروه را در نشست فردا تایید کرده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر ارائه می کند.
قرار است قطر فردا میزبان یک نشست غیر رسمی صلح افغانستان باشد. در این نشست دو روزه که از سوی مؤسسه بین المللی پگواش را اندازی می شود، نمایندگان رسمی حکومت افغانستان اشتراک نخواهند کرد. گروه طالبان با نشر یک اعلامیه اشتراک نمایندگانشان در این نشست را تایید کرده است. ملاله شنواری، مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی که سال گذشته در نشست غیر رسمی صلح در قطر شرکت داشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این بار نیز در نشست پگواش اشتراک کند.
موضوع عمده ای است که چطور میتونیم که اعتماد در بین طرف های درگیر داشته باشیم و زمینه اعتماد سازی را به وجود بیاریم. من حیث یک افغان شرکت میکنم و جمله خانمه های محدود خانمه های هستم که به این کنفرانس میرم.
به گفته خانم شنواری، نشست فردا به مراتب وسیع تر از نشست سال گذشته خواهد بود که در آن تعداد زیاد از افغان ها از آدرس شخصی خود اشتراک خواهند کرد. مؤسسه بین المللی پگواش که برنده جایزه نوبل هم شناخته شده است، نشست هایی را برای گرفتن جلو تنش های جهانی را اندازی می کند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر غیر رسمی طالبان در قطر، در صحبت با رادیو آزادی می گوید شیر محمد عباس استانگزی در رأس یک هیئت به نمایندگی از طالبان در نشست فردای پگواش اشتراک خواهد کرد.
نوبلی کنفرانس که با انشاءالله سیاسی اسلامی مرد سیاسی دفتر هیئت
در این کنفرانس یک هیئت سیاسی طالبان اشتراک خواهد کرد که در رأس آن مسئول دفتر قطر شیر محمد عباس استانگزی است. هدف اشتراک در این کنفرانس شنیدن و دانستن نظریات همه و همچنان شریک ساختن نظریات گروه امارات اسلامی که کدام راه را برای حل مشکلات مناسب می داند است.
سیاسی حل لپاره مناسب او وړ بولی.
احمد سیدی یک تن از کارشناس امور سیاسی افغانستان میگوید برگزاری همچون نشست‌های غیر رسمی در رابطه به صلح افغانستان میتواند روی گفتگوهای چهار جانبه رسمی برای اثرگیری مذاکرات با طالبان تاثیر منفی داشته باشد.
اگر تمام ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره و صلح یک جا نشه از ابعاد مختلف بشه نتیجه ای نمید. چرا طالبان زیادتر علاقه دارن با آمریکا مذاکره کنیم. حکومت افغانستان میخواد با خود حکومت مذاکره کنه.
قرار است نشست غیر رسمی صلح در قطر در حال برگزار شود که تلاش‌های حکومت افغانستان برای اثرگیری مذاکرات رسمی صلح با طالبان افزایش یافته است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین ماه گذشته دو بار دور هم نشسته و روی چگونگی اثرگیری مذاکرات صلح بحث و گفتگو کردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزارت دفاع افغانستان صدور جواز اشتراک نیروهای آمریکایی در مبارزه با گروه داعش را از سوی پنتاگون گام خوب برای مبارزه با تمامی گروه‌های تروریستی در افغانستان می‌داند. این وزارت هرچند به توانایی نیروهای امنیتی کشور تاکید می‌ورزد، اما می‌گوید در صورت نیاز کمک نیروهای آمریکایی در نابودسازی ریشه‌های هراس افغانی تاثیرگذار بوده می‌تواند. یک روز پیش از این پنتاگون از اشتراک نیروهای آمریکایی در میدان مبارزه با گروه داعش در افغانستان خبر داده بود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اعلام پایان ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان، اکنون این نیروها بار دیگر آماده می شوند تا در میدانهای جنگ با گروه داعش در افغانستان برزمند. این تصمیم آمریکا با خوشبینی وزارت دفاع افغانستان روبرو شده است. این وزارت هرچند می گوید به توانایی نیروهای افغان در مبارزه با هر گروه تروریستی باور دارد، اما تاکید می کند در صورت نیاز حضور نیروهای خارجی در میدانهای جنگ گام خوبی خواهد بود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو زودی گفت بر اساس صدور این جواز نیروهای خارجی بیشتر در حمله های هوایی بر ضد گروه داعش با نیروهای امنیتی افغان نقش خواهند داشت.
ایالات متحده آمریکا در گذشته و در حال حاضر نیز در حمله هوایی کمک کرده است و می کند. این کمک ها شامل مبارزه با گروه های القاعده و طالبان بوده است و اکنون گروه داعش نیز شامل این مبارزه است. پس این کار خوب است که در صورت نیاز این نیروها با ما کمک کنند، زیرا مبارزه با تروریسم تنها مسئولیت افغانستان نه بلکه مسئولیت جهان است.
وزیری تاکید می‌ورزد که مبارزه با گروه‌های تروریستی تنها مسئولیت افغانستان نه بلکه تمام کشورهای جهان باید برای نابودی این گروه‌ها متحد شوند. پیش از این آمریکا که این گروه را هدف نظامی‌اش در سوریه و عراق گفته، اکنون به تازگی اعلام کرده است که قماندانان این کشور اجازه عملیات نظامی در برابر گروه داعش در افغانستان را نیز دارند. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کرد این گروه که اعضای آن زیر نام داعش خراسان در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند، از سوی این کشور در فهرست تروریستان شامل شدند. گروه داعش در شماری از بخش‌های افغانستان به خصوص در برخی از ولسوالی‌های ننگرهار فعالیت دارند. این گروه نزدیک به یک سال پیش فعالیتش را در افغانستان و پاکستان آغاز کرد. تا کنون روشن نیست که چه شماری از افراد شامل این گروه اند، اما بر اساس گزارش‌ها شماری از طالبان افغان و پاکستانی با این گروه یکجا شدند. هیگل سلیمان خیل یکی از کارشناسان نظامی درباره اثرگذاری نقش نیروهای آمریکایی در مبارزه با گروه داعش در افغانستان میگوید:
اگر صادقانه اینا همکاری کنند، اینا قلباً بخواهد که ریشه های داعش را در افغانستان محو و نابود بسازد و جهان را آرام بسازد، اینا میتواند به نطفه اونا را سرکوب بکنه، ولی عملیات از اینا هم ضرورت است که هوایی عملیات کنه، با استخبارات افغانستان کوردینه کنه، بعد تثبیت کوردینه افغان ها اونا اگر عملیات بکنه بسیار موثر است و قابل تطبیق هم است.
پیش از این خلاهایی که به باور برخی از مقام‌های آمریکایی و افغان در راهکار نظامی نیروهای خارجی در افغانستان وجود داشته است، سبب شده تا جنگ در این کشور زمانگیر شود. هیگل سلیمان خیل از کارشناسان نظامی میگوید به حکومت افغانستان و آمریکا لازم است تا این بار از تاکتیک متفاوت برای نابودی گروه‌های تروریستی در افغانستان کار گیرند و نگذارند تا فعالیت گروه داعش در این کشور گسترش پیدا کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از نهادهای حقوق زن میگویند از اینکه زنها برای اشتراک در نشست‌های اخیر چهار جانبه صلح افغانستان راه نیافتند قابل نگرانی است. یک تن از اعضای شبکه زنان افغانستان می‌داند نادیده گرفتن حضور زنان در این نشست نگرانی های را افزایش داده که مبادا دستاورد های 15 سال گذشته دچار معامله گردد. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا ماه گذشته دو بار روی اثرگیری مذاکرات صلح بحث کردند که در آن از حضور زنها خبر نبود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
با آنکه حکومت افغانستان در این اواخر تلاش‌هایش برای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان مسلح را شدت بخشیده است، برخی از نهادهای حقوق زن می‌گویند نادیده گرفتن حضور زنان در نشست‌های اخیر باعث نگرانی آنها شده است. اسوسییتد پرس به نقل از مسئولین این نهادها که برای حقوق زنان کار می‌کنند می‌نویسد اشتراک نکردن زنها در نشست‌های صلح نگرانی‌های را افزایش می‌دهد که مبادا حقوقی را که زنان افغان با مشکلات فراوان طی 15 سال گذشته به دست آوردند از دست بدهند. بر اساس گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر مستقر در نیویورک، حدود 20 نشست در رابطه به صلح افغانستان در یک دهه راه اندازی شده که زنان در آن حضور نداشتند. در این گزارش از دو نشست نیز یادآوری شده که سال گذشته در قطر و اسلو برگزار شد و در آن زنان افغان اشتراک داشتند، اما این دو نشست رسمی نبود. محبوب سراج عضو شبکه زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی حضور زنها را در نشست‌هایی که پیرامون صلح افغانستان دایر می‌شوند مهم خوانده میگوید
که زنها نصف از جامعه هستند به لحاظ خدا و اینا اونم کسایی هستند که اگر در سر هر مسئله صلح ما چرت بزنیم شما اونم کسی رو باید دامن موضوع صلح داخل کنیم که با جنگ شامل نبوده. و خود چیزی که شما وقتی که اینا را اگر شامل نکنین دامن پروسه صلح پس شما امری کی چاپ میزنین امری جنم و مردمی که باز هم میخواین که تفنگ گرفته و باز از روی تفنگ اینا حل و فصل کنن اون رقم خونه میشه. و دیگه ای که موضوع صلح یک موضوع آتش بس خونیست که می باشه که کسی فقط جنگ نکنه اون رقم صلح ها دامن دنیا بسیار زیاد شده مگر ایش کدام بزر دوام نکنه. این رو برای که دوام کنه باید تمام جامعه ما بینش باشه و تمام جامعه او مر او زن افغانستان هم.
اخیر دو نشست چهار جانبه میان افغانستان، چین، امریکا و پاکستان به هدف تعیین نقشه راه برای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان برگزار شد که در آن نیز از حضور زنها خبری نبود. ملاله شنواری مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی میگوید نشست های چهار جانبه که میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا صورت گرفت نشست های مقدماتی بود و هر زمانی که مذاکرات رو در رو با طالبان صورت گیرد زنان در آن حضور خواهند داشت.
گفتگوهای چهار جانبه این صرف زمینه سازی میکرد که راه را باز کنه برای گفتگوهای رو در رو. هنوز زمینه سازی میشه برای این مسئله که خانما بتوانن در گفتگوهای صلح اشتراک بکنن و یکی از کسایی هستم که برای ما اطمینان داده شده از طرف دولت که در دور بعدی گفتگوهای صلح که رو در رو میباشه و رسمی است حتما یکی دو خانم حضور خواهد داشت.
یک مطالعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که حضور زنان در گفتگوهای صلح احتمال موفقیت گفتگوها را افزایش میدهد. بر اساس این مطالعه که گزارش آن سال گذشته به نشر رسید، مذاکراتی که در آن زنها شامل بودند 20% بیشتر به توافق میان طرفهای درگیر انجامیده است. خانم محبوبه سراج در مورد اینکه چرا حضور زنها به گفته او حتی در نشستهای مقدماتی صلح نیز ضروری است میگوید
فکر میکنم که موجودیت زنها به هر مرحله مهم است. به هر مرحله ازی باید زنها شامل باشن. از اون شروع به خاطر ازی که بسیاری دفعه ها چطور میشه که امی نبودنی از اینا یک مقدار مشکلات در مابین امی مذاکرات اجازه میده که با تسان پس کدن از اون مشکل است. اگر زنها را ما از اول اجازه بدیم که اینا باشن و بمیدیم شروع که قلن نظریات از اینا برایه در اون صورت اگر کدام چیز باشه برای پسانتر که کدام مسئله باشه که بلند شوه و او را ما نتانیم از آمن مذاکرات بکشیم اقلا امکانات از اونو کم شوه. ما از اون خاطر میگم که بسیار مهمه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیست پس از نشست چهار جانبه صلح که در کابل برگزار شد نادیده گرفتن حضور زنان در این نشست را موجب نگرانی خواند. سیما سمر رئیس این کمیسیون گفت صلح پایدار در کشور زمان تحقق پیدا کرده میتواند که حق قربانیان در پروسه صلح پامال نشود. زنان در رژیم طالبان از 1996 میلادی تا 2001 میلادی مجبور به ماندن در چهار دیوار خانه شده و حق فراگیری تعلیم و کار کردن را نداشتند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یک گزارش دیگری را هم برای نشر آماده کرده بودیم که نظر به کمی وقت به نشر نرسید، که عبارت از این بود که شورای ثبات و حراست میگوید مقام های افغان باید پیش از آغاز گفتگوهای صلح روشن سازد که عوامل دام جنگ از سوی کشورهای همسایه در این کشور از بین رفته است. این گزارش را در برنامه های فردا خواهید شنید. برنامه را دوام می دهیم. اعضای مجلس سنای امریکا روز چهارشنبه تلاش کردند تا به این سوال پاسخ بیابند که چی طور یک گروه کاری وزارت دفاع این کشور صدها میلیون دلار را برای رشد اقتصادی افغانستان به مصرف رسانده است. به طور مثال حدود 300 میلیون دلار بالای بند کجکی مصرف شده، اما تا هنوز کار آن تمام نشده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بزها، قالین و جواهرات به افغانستان کمک کردند، اما چطور؟ آیا کارمندان وزارت دفاع آمریکا برای نمایشگاه قالین به اروپا سفر کردند؟ مسئله مسافرت به هند در مورد جواهرات چگونه بوده است؟ این سوالات شاید پرسش‌های غیر معمولی به نظر بیاید که باید از وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون پرسیده شود. اما اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس سنای این کشور در اجلاس استماعی روز چهارشنبه تلاش کردند به این پرسش پاسخ بیابند که یک گروه کاری وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به طور دقیق چگونه 638 میلیون دلار را برای رشد اقتصادی افغانستان مصرف کرده است. زمانی که سناتور کلیوتی پرسید آیا این مصارف ارزش آن را داشت، براین مکیون معاون وزیر دفاع آمریکا در امور پالیسی تنها چیزی که می توانست بگوید این بود: این یک سوال بزرگ است و سوال درست است. به نوشته نشریه پرو پابلیکا در جریان 2 ساعت سوالات، براین مکیون معاون وزیر دفاع آمریکا صرف چند پاسخ مشخص داد و به جوابهایی که هنوز زود است در مورد چیزی گفت و گروه کاری منحل شده موفق بود اکتفا کرد. براین مکیون گفت گروه کاری یک موجود عجیب بود که کارشناسان ملکی امور تجارت آن را رهبری می کردند و هدف آن رشد اقتصادی افغانستان از طریق تشویق سکتور خصوصی بود. این اجلاس استماعیه به تعقیب آن صورت گرفت که جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان چندین گزارش را در مورد مصارف بیهوده این گروه کاری وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نشر کرد. جان سوبکو می گوید این گروه کاری وزارت دفاع قبل از آن که به افغانستان بیاید در سال 2010 میلادی در عراق به فعالیت آغاز کرد و در آنجا نیز کارش پر از مشکل بود. نتیجه تحقیقات نشریه پرو پابلیکا در افغانستان نشان می‌دهد که ناکامی تطبیق درس‌های گرفته شده از عراق بخشی از علت تلف شدن بیش از 17 میلیارد دلار در افغانستان است. براین مکیون معاون وزیر دفاع آمریکا در مورد آن که این گروه کاری 43 میلیون دلار را برای ساختن یک تانک تیل و گاز طبیعی در افغانستان مصرف کرده است، کمتر توانست دفاع کند. وی نتوانست به سوالات ابتدایی در مورد این که چگونه این پول‌ها مصرف شده است پاسخ دهد. یک کمیته مجلس سنای آمریکا که پول‌های ضایع شده توسط گروه کاری پنتاگون را بررسی می‌کند، این مسئله را نیز بررسی خواهد کرد که حدود 300 میلیون دلار بالای بند کجکی مصرف شده، اما تا هنوز هم کار آن تمام نشده است. محمد جان رسولیار، سابق معاون والی هلمند، با اظهار این که جزئیات پروژه بند کجکی با مقامات محلی این ولایت شریک ساخته نشده است، می‌گوید: انتقال توربین سوم حدود 8 سال پیش صورت گرفت و در همانجا افتاده بود. حدود 10 ماه قبل در ماه دلو سال گذشته کار مونتاژ و نصب توربین سوم توسط یک شرکت ترکی آغاز شد. طوری که می دانید این یک قرارداد خیلی بزرگ است و اداره ولایتی در جریان نبود. اما تا جایی که ما معلومات گرفتیم به ارزش حدود 200 میلیون دلار این قرارداد صورت گرفته و به ما وعده داده شد که در مدت کم کار مونتاژ آن تمام خواهد شد. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، پنتاگون 6 میلیون دلار را برای آوردن 9 رأس بز کمیاب از ایتالیا به افغانستان مصرف کرده است. گزارش می‌افزاید صرف مصرف رهایش این گروه کاری در افغانستان که در ویلاهای شخصی زندگی می‌کردند، 24% پول‌های مصرف شده توسط این گروه، یعنی 150 میلیون دلار بوده است. نشریه پروپابلیکا تحت عنوان پول به مثابه یک سیستم اسلحه این پرسش را مطرح می‌کند: چطور قماندانان آمریکایی حدود 2 میلیارد دلار پول نقد را در افغانستان مصرف کرده‌اند؟
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح نشرات خود را روی همین امواج دوباره آغاز می کند. تا دقایق، تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج به نشرات آغاز می کند. من از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.